السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى إطرته المعصومين سيما بقية الله في الأرزين إمام زماننا أرواح العالمين له الفداء فلعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ایام و لیالی روزهای آخر ماه شعبان رو به ما نوید میده و ورود به ماه رمضان، و امسال هم توفیق داریم که کنار ماه رمضان در قلب این ماه عبادت و نیایش سال نو و نوروز باستانی رو داشته باشیم. از خدای متعال می خواهیم که خداوند این سال را و این ماه رمضان را بر همه مسلمانان عالم، ملت ایران، میمون و مبارک بگرداند. خداوند ما را به توفیقات این ماه موفقمون بدارد. به پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام و هدیه به ارواح همه خوبان، پاکان و نیکان، انبیا، ائمه معصومین، شهدا، صالحا، علما، گذشتگانمون از این مسجد و از این جمع فیض ببرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اجازه میخوام از این که فرمودن ما در آستانه ماه رمضان و شبهای آخر ماه شعبان امشب چند دقیقه خدمتون صحبت کنیم، اگرچه یه دو شب گذشته هم در خدمتون بودیم، همین آیه مورد استفاده ماه رمضان را ازش استفاده کنیم با اون لغتی که دیشب خدمتون عرض کرده بودم. خداوند می‌فرماید ما روزه را بر شما مقدر کردیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه برای شما نوشته شد، مقدر شد، قبل از شما هم انسان‌های پیروان ادیان الهی روزه می گرفتن، منتها خب شاید شکلش، عدد و ارقامش بستگی به شرایط زمان و مکان و ادیان فرق می کرد. قرآن می فرماید روزه بود، حالا هم ادیان دیگر همین روزه رو دارن، منتها قرآن در پایان این آیه می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اینجا دو تا لغت هست. من وقتی حاج آقا فرمودن شما امشب بنده صحبت کنم، کوتاه به این دو تا لغت مراجعه کردم. خیلی لغت قشنگی است. یکی لغت لعله هست. لعله در ادبیات عرب بهش میگن از ادوات ترجی، ترجی ریشه لغویش از رجا هست. رجا یعنی امید. فرمود روزه بگیرید، امید می رود که بشوید تتقون. دو تا لغت، یکی لعله هست، یکی تتقون هست. تتقون ریشه لغویش از تقواست. تقوا هم به معنای رعایت کردن است. یادم هست که در ایام کرونا من یه دوره برنامه ضبط کردم که فضای مجازی پخش می شد، گاهی هم خودم بهش مراجعه می کنم. خیلی بحث قشنگی بود. تقوا یه چیز خیلی ساده کوچولو ولی پرمعناست. بله فارسی بگم تقوا یعنی حرف خدا را گوش کردن. تا اون شد. حرف خدا را گوش کردن دو پهلو داره. لطف کنید. یالا. حرف خدا را گوش کردن دو لنگه داره. دو پهلو داره. دو جهت داره. این قدیما نوار داشتن، نوار کاست. ها؟ یه بار نوار آ بود، یه بار بی بود. دو تا جهت داره. دو لبه داره، دو لنگه داره. انجام واجبات و ترک محرمات. تمام میشه باید تقوا. تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. حالا چرا اسمش تقواست؟ خیشتنداریست. به خاطر اینکه کسی که میخواد یه واجبی رو انجام بده طبیعتاً باید دست از یه سری کارا بکشه بره سراغ واجب. یعنی باید یه سری خواسته هاشو رها کنه، مثلا در مغازه رو ببنده. حالا ما نمیدونم اینجا رسم هست نیست، حالا گاهی تو بازار که میرفتیم یه خورده چرا، ولی شما تو کشورهای عربی بری، تو عربستان بری، وقتی اذان گفتن طرف مغازه رو میبنده. حالا ممکنه حتی مشتری هم تو مغازش باشه، وقتی اذان گفتم میگه آقا تمام صلات خلاص میره. خلاصه داره از یک منفعتی میگذره. حالا با اون صحیح و غلطش کاری نداریم. انسان وقتی میخواد یه واجبی رو انجام بده طبیعتاً باید برای انجام اون واجب یه خود مایه بذاره. حالا چه میخواد حج بره، چه میخواد زکات بره، چه میخواد نماز بخونه، چه میخواد جبهه بره، چه میخواد انفاق کنه. خلاصه برای واجب باید کار کنه، مایه بذاره. یه بخشی از تقوا انجام واجباته. یه بخشی از تقوا هم ترک محرماته. اوامر را، اونچه که به تو امر کردم انجام بده، آنچه که تو را از آن نهی کردم انجام نده. این می شود تقوا. ماه رمضان مجموعه این دوتا هست. ماه رمضان آدم شرایطش طوریست که میگه نخور و نماز بخون. نخور چیه؟ جز محرمات دیگه، حرام، حرام رو انجام، خوردن حرامه دیگه، نباید بخوری. ببینید این، حالا باز انشاءالله صبح ها که اینجا خدمت شما توفیق هست و هستیم دعاتون میکنیم، خدا به حاج آقا توفیق بده، خدا امرادشون و خانومشون و بیامرزه، خدا به شما سلامتی بده انشاءالله. بله صبح ها که حالا گاهی میاییم بعضی از این عبارت ها رو اینجا به کار میبریم. ببینید وقتی ما روزه میگیریم طبیعتاً در مقابل روزه گرفتن یه سری از خواسته های خودمونو در روزه باید ترک کنیم و واجب هم هست. یعنی به ما گفتن شما حق نداری چیزی بخوری. اون وقت این ترکیب رو خدا در کوتاه مدت هم به ما تمرین داده. کجا؟ تو حج. شما تو حج محرم میشید دیگه. شما تو حج یا عمره یا حج مسجد شجره محرم میشی. محرم میشی یعنی چی؟ یعنی یه چیزهایی که تا قبل از محرم شدن بر تو حلال بود حالا بر تو حرام میشود. عطر زدن بر تو حرام می شود، سراغ همسر رفتن بر تو حرام می شود، لباس تزئینی یا لباس دوخته ی همیشگی پوشیدن بر تو حرام می شود. حالا یه چیزایی، بله یه خود یه حرفایی هست که اونم قشنگه، زیر سقف رفتن بر تو حرام می شود، باید آفتاب رو کلت بتابه اگه محرم هستی، باید آفتاب. من یادم نمیره سال اول که رفته بودیم، سال فکر میکنم آره سال اول نه سال 60 مثلا 60-61 بود رفته بودیم، خب خیلی جوان بودیم، با یه طلبه مشهدی شده بودیم همسفر، ما ناظر کاروان بودیم، اونم روحانی کاروان بود، ما خب خیلی جوان بودیم، بله دیگه حدود 40 سال پیش میشه، مثلا سال 60 میشه 40 سال پیش دیگه، حالا یکی دو سال این ور اون ور، بله بله. اون وقت کامیون 10 تن رو زبان عربی میگن لوری، به زبان عرب خود عربا به کامیون میگن لوری. اون وقت هنوز، الان خیلی خوب شد دیگه، هتل شد و غذا حساب شده شد و دیگه کاروان میپزه و میاره میده و میسندلی و این بساطا نبود. حالا نمیدونم آیون اینا یادشون هست، خلاصه خیلی روزگار سختی بود، آب و دون و نون و یخ و بشکه های 20 لیتری و دیگ و دوشک ابری و همه اینا رو باید میذاشتیم پشت کامیون. بعد اون وقت به ما میگفتن باید چند نفر رو کامیون بشینن، چون تو راه اموال را دزدا میبرن. نمیدونم، حالا ما تازه جوان بودیم، بچه بودیم، اون مدیر کاروانم، حالا شنیدم به رحمت خدا رفت، خدا رحمتش کنه، ما دوتا آخوند گذاشت روی کامیون روی بار، هیچ وقت یادم نمیره. حالا ما هم جوان بودیم، حالا اگه اشتباه نکنم سال اول هم بود دوم بود، خیلی هم شوق داشتیم و اینا، کامیونم دیگه تا بار بزنیم و از مدینه را بیفتیم فکر میکنم 7-8 صبح شد تا برسیم، یادم نمیره. وقتی مکه پیاده شدیم، باور کنید تمام این سر و صورت ما لایه بسه یه حوله پوستش افتاد، صورت ما همه آبله کرده بود. اون وقت هم یه چیز عجیب غریبی بود، سفرها خیلی سخت بود، الان که اصلا سفرها همه وی آی پی شده به قول معروف، خیلی آره، حتی حوزه علمیه گاهی من فیضیه میرم طلبه ها رو میبینم، میبینم که طلبه ها ماشالله همشون آره سر و مر و سر حال و نمیدونم قضا و فلان. البته وضع طلبه ها یه خود مشکله، حالا اون یه حرف دیگریه، ولی مدرسه ها و اینا خیلی خیلی فرق کرده، حوزه فرق کرده، مکه فرق کرده، برای سفر خیلی سختیه. حالا محرم که میشه، حرف من این بود، محرم میشی باید زیر سایه نری، روز داری میری باید بری زیر آفتاب، سرت هم حق نداری، نه ملافه بذاری نه هیچی، باید بری آفتاب بخوره رو سرت. حالا 400 کیلومتر کامیون فکر میکنم یه 10-12 ساعت اون روز را رفت دیگه، کشت مرده وقتی رسیده بودیم، یادم از چند روز مریض بودیم سر صورتون. حالا خیلی این کلمه رو داشته باشید، خیلی جالبه، اینا حرفای نمیخوام بگم نوعیه، ولی از نظر من کلیدی قشنگه. شما در هیچ دعایی و در هیچ اعمالی نمیبینید که به اندازه ماه رمضان از خدا درخواست کنیم که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. آره تو ماه رمضان از خدا درخواست حج میکنیم. آره. چرا؟ یکیش اینه که بین ماه رمضان و حج یک وجه مشترک هست، و اون این است که حج احرام داره، محرم میشی، یعنی چیزایی بر تو حرام میشه، و ماه رمضان هم احرام است، یعنی تو محرم میشی در ماه رمضان، شما محرمی منتها حالا در احرام حج مثلا بوی خوش حرام است، یا زیر سقف رفتن حرام است، دیگه خوردن و آشامیدن در ایام حج بگید حرام نیست. خوردن و آشامیدن حرام نیست، اما یه چیزای دیگه به جاش حرامه. ولی وقتی میای ماه رمضان، تو ماه رمضان بوی خوش و بوی بد و زیر سقف و اینا حرام نیست، ولی خوردن و آشامیدن حرامه. یه دونه مشترک داره و اون رابطه جنسی است، رابطه شهوانی است، یعنی سراغ همسر شرعی رفتن، که این هم در احرام حج حرامه هم در احرام ماه رمضان حرامه. فلذا شما وقتی ماه رمضان سحر میشه، پا میشید، نیت میکنید، مثل اونجا که تو شجره میرید، اول آزادید، ولی وقتی وارد شدید بر شما حرام میشه. گرفتی حرفو؟ قبل از ماه رمضان بر شما حرام نیست. حالا من نمیخوام اینجوری بگم، میتونی روزه نگیری، میتونی محرم در حج، میتونی محرم نشی، اصلا میتونی مکه نری، اما وقتی لبیک گفتی و لباس احرام پوشیدی، دیگه یه سری از حلالها را با دست خودت بر خودت حرام کردی. و این در ماه رمضان هست. خیلی حرف مهمی است که من دیشب کوتاه عرض کردم، که یکی از خاصیت ماه رمضان این است که انسان تسلط بر نفسش زیاد میشه. زیاد میشه؟ بله. حتی یه چیز کوچیکی. حالا فعلا صحبت نخوردن و ننوشیدن و لذت نبردن از مسائل جنسی است. بعد میگه آقا روزه داری دیگه، غیبت نکن. پیش میاد دیگه، میگه آقا روزه داریم دیگه، دروغ نگیم. روزه داریم دیگه، یه خود قرآن بخونیم. روزه داریم دیگه، مسجد بریم. روزه داریم دیگه، این ور اون ور رو نگاه نکنیم. یعنی خود روزه زمینه لعلکم میشود. یعنی وقتی شما شکمت را و شهوتت را مسلط شدی، کم کم زمینه میشود که به کارهای خیر دیگر هم بگید بپردازید. فلزاد ماه رمضان خدا البته میفرماید لعلکم. چرا؟ چون بعضی از ماه رمضان خوب استفاده نمی کنن. شاید نمی که اگر شما روزه گرفتی حتما به حضرت عباس دیگه تتقون، نه، لعلکم تتقون. خیلی مهمه، چون بعضیا فقط روزه می گیرن، یعنی دهنشون بسته است، نهار نمی خورن. البته خب ما همین مقدارم خدا تشکر می کنه، یعنی اینطور نیست که حالا بگیم آقا حالا همین یه ذره روزه گرفتی اصلا به درد نمیخوره. نه، باید روزه رو من یه وقتی یه جایی بد نیست این حرف حالا یه خورده یه صلوات بدیم به ما. گاهی تو خونه یا تو مهمونی یه جایی میریم، دوستان غذا درست میکنن، صاحب خونه این غذا را درست میکنه، مثلا گوشت و پلو و اینا، همینجوری بر میگردونه میاره میذاره. میگم آقا این غذا را آرایش کن، خوشگلش کن. حالا دیدین اصلا یه چیز داریم به نام سفره آرایی. گفتم این بادمجونا را خوشگل بچین، گوشتا را خوشگل بچین، لپه ها را به اندازه بذار، برنج را تو بشقاب قشنگ بذار. آدم وقتی نگاه میکنه، خود نگاه انسان ما را به رغبت این خوردن بگید ترغیب میکنه. این عبارت دست دست میکنم، نمیدونم چجوری بگم که بد نباشه. گاهی یه جوری این خورشت تو بشقاب میریزه که اصلا آدم از قیافش بدش میاد، یعنی بدجوریش میکنه. آقا قشنگ این خورشت رو دو سه قسمت، گاهی بعضی جا میرم تو بعضی هیئت ها، یه جایی رفته بودم خدا خیرشون بده، وقتی میخواست غذا بده از یه جایی غذا آورده بود، یا آقای یه دیس بزرگ فقط بادمجون، یه دیس بزرگ فقط گوش، یه دیسم لپه و اینا، یکی بادمجون میذاشت، یکی دو تا سه تا تیکه گوشت میذاشت، یکی هم یه ملاقه خورشت میذاشت، اینقدر خوشگل میشد که آدم اصلا حاضر نبود اینو بخوره از خوشگلی. ببینید عبادات هم همین جوره. واقعا عبادات. بعضی موقع طرف میاد یه جوری نماز میخونه که اصلا آدم از هرچی نماز بیزار میشه. یه لطیفه ای هم حالا جو که طلبگیه آدم بد نیست، حالا میگیم جو که طلبگیه داستانه دیگه، لطیفه ی طلبگی. میگن یه روزی یه آقای یه شخصی آمین نماز گذار آمده بود پیش یه آقای مسئله بپرسه. گفت آقا، گفت بله، گفت من دارم نماز میخونم، کفش من جلوی منه، اما یه دزدی آمد داره کفش منو میبره، مسئله چیه؟ آیا من نمازو بشکنم برم دنبال کفشم، یا نمازو بخونم اون کفش منو ببره؟ اون پیش پیش نماز آخونده خیلی زرنگ بود. گفت که خب آقا جون، گفت بله، گفت توی درکت نماز بخون، من نماز تو ببینم بعد جواب تو بدم. این آقا درکت نماز خوند، نماز که خوند آقا بهش گفت آقا، گفت بله، گفت لطفا نماز رو بشکن برو دنبال کفشت. گفت چرا؟ گفت این نمازی که تو خوندی دوزار نمیارزه، ولی کفشت رو من نگاه میکنم دو تومن میارزه، این نماز برکن برو دنبال همون کفشت. بعضی موقع آدم یه جوری طرف نماز میخونه آدم غصهش میشه، واقعا غصهش میشه. نماز مقدمات داره، من یادم هست اینجا عرض کردم مقارنات داره، عرض کنم تعقیبات داره، بعضی اصلا از آن اقامه نمیگن. حالا یکی از این دوتا رو باید حتما بگیم، حالا مسئلهش رو ببینید که برای از آن یا اقامه چقدر مسئله گفتن. رکوع و سجده نماز رو در جای خودش قرار بدیم، طرف نصف رکوع رو اون بر سمع الله میگه، نصف سجده رو اون بر پاشدن میگه، نماز در جاش. بعد روزه میخوام بگیریم، روزه درش تنها عبادتی است که خدا فرمود از صوم لی، روزه مال منه، پاداش روزه هم عجزی به هم عجزا به، من هم پاداش روزه را هم من میدم هم من هستم. معلومه که روزه خیلی چیز ارزشمندیه. البته عنایت دارید، یکی از ارزش‌های روزه اینه که روزه عبادت خالصه، روزه ریا بر نمیداره. اینو میدونید دیگه، روزه چون نماز ریا بر میداره. گاهی من تو اداره ها میرفتم، تو این اداره ها نماز میخوندم اولا طرف میگفت آقا به خدا ما که اصلا مایل نیستیم، به زور میگم بیا نماز بخون. خب میخونیم دیگه، حالا چیکار کنیم؟ متوجه گاهی آدم علاقه نداره، میل نداره، حتی یک کسی البته شوخی جدی کار نداره، میگه آقا من اصلا وضو هم ندارم ولی از ترس میام میخونم دیگه. توجه کردی؟ نماز ریا برمیداره، بله، حج هم ریا برمیداره، زکات هم پولش اینجوری میکنه. یه جا رفته بودم یه کسی یه پنکه سخفی داده بود، به سه تا پرش نوشته بود مالکیه. گفتم خب پنکه داره میچرخه، صبر کن نگهش بداریم من ببینم وقفه. یه پنکه، حالا قسم میخورم، رفته بودم یه جای یه کسی یه صندلی پلاستیکی خریده بود، رو چهار تا پایش نوشته بود وقفه مسجد، هدیه آقای هاشمیان مثلا. اینا همه ریا ور میداره، ولی روزه یک عبادت خالصه. چرا؟ الان ما اینجاییم، کسی نمیدونه که، چون روزه مال باطن منه دیگه، کسی نمیدونه که کی روزه هست و کی روزه نیست. همه روزن؟ بله. همه روزه نیستن؟ بله. نمیدونی. و لذا اون کسی که روزه میگیره فقط برای خدا روزه میگیره. و من همیشه این مثال رو میزنم، یکی از کسانی که خداوند اسم اونها را در زمره روزداران خوب مینویسه این خانومای روزدار خونه هستن. خانومای، گاهی من خودم کلاس میرم یا منبر دارم، این غروبا میرم خونه، مثلا ساعت 5-6 یه خورده به افطار مونده، خدایی میبینم خونه بوی غذا آدم رو دیوونه میکنه، ولی این بنده خدا میخواد نمک ترشیش رو نگاه کنه احتیاط میکنه. یعنی یک خانوم خونه ببین چقدر قدرت میخواد، چقدر دین میخواد. میگه میتونی تو پنهان، حالا یه جمله هم حضرت آقا تشریف دارن دوستان، تو کتاب روح القوانین مونتسکیو دیدم، جمله جالبی است، یا تو امیل ژان ژاک روسو، یک خیلی قدیم دیدم، البته شایدم بعضی موقع خدمتون گفتم، گفت اگر همه ی آدمای دنیا رو نصف کنید، همه ی آدمای دنیا رو نصف کنید، نصف آدمای معمولی، نصف مأمور، یعنی برای هر یک نفر بگو یه مأمور بذاری، میگه خب مشکل حل میشه دیگه، همه درست میشن دیگه، هیچ کس خلاف نمیکنه. میگه نه، با ضریب خلاف از بین نمیره. چرا؟ چون ممکنه اون یک نفر با مأمور بگید بله، البته این کارا نیست دیگه، نه یا نیست، نه دیگه امکان نداره چنین. آره آره، گفت ممکنه یه نفر با اون بسازه، احتمال خلاف هست. پس روزه چه خاصیت داره؟ خاصیت روزه اینه که خدا تو وجودته، یه مأمور پنهانی، نه مأمور فیزیکی، مأمور متافیزیک. یعنی طرف که روزه میگیره انصافا با همه وجودش، برای دیگه کسی کاری باش نداره که آقا روزه داری؟ بله. مثلا بچه اومده خونه، خانم آقا بهش میگه حاج خانم روزه داری؟ بله. نگو یه بشقا پلو هم خورده. بله. این هست که دروغ میگه یا راست میگه، میتونه بگه روزه دارم، کسی نمیفهمه. آقا از بیرون اومده، خانم به آقا میگه روزه داری؟ میگه بله. رفته یه چلو کباب زده، حالا میگه روزه دارم، اومده اونجا، چه میدونه؟ نماز بله، نماز میخوای بخونی، از صبح دنبالشه ببینی نماز خونده. بعضی هستن گفت من از صبح نگاش کردم این نماز نخوند، خلاصه میخواد بخونه، یه جور معلوم میشه دیگه، چون فعله. روزه فعل نیست، روزه ترکه، نماز فعله. فعل ریا برمیداره، متوجه شد؟ چون میخواد یه کاری انجام بده. بازم یه لطیفه طلبگی داریم، گفت یه آقای خیلی آب خوردن، طلبه سر درس خیلی آب میخورد، میگفت تشنه همه، حالا اون وقت شیشه نبود، آب میخورد. گفت چرا اینقدر آب میخوری؟ گفت تشنه همه. گفت چرا اینقدر تشنه ته؟ گفت خب نماز شب تشنگی میاره دیگه. میخواست اعلام کنه که من خیلی اهل نماز شبم. گفت عجب، جدا شما اهل نماز شبی؟ گفت هنوز روزه هم دارم، تو خبر نداری، توجه کردی؟ خلاصه یه جوری میخواست، آره تازه به قول آقا بدون سحری، یه جوری میخواد. ولی خداییش اینه که روزه از عبادتهای بسیار خوب و خالصه. و گاهی دیروز پیروز دوست عزیزم دیشب بود، از یک کسی پرسیدیم، با هم حرف میزدیم، که یه وقت میگفت آقا روزه، من واقعا این مسئله رو امتحان کردم چند بارم، گفتم بازم میگم، هستن کسانی که میگه آقا روزه منو اذیت میکنه، روزه پا نمیشم، روزه فلان. واقعا نیت کنیم، این نیت خیلی مهمه. شب میخوایم بخوابیم 10-11، البته سحر، این که فرمودن سحر حتما پاشید، چون وقتی سحر پا میشی یه لیوان آب میخوری، دو رکعت نماز شب حالا همش نخون، دو رکعتشو بخون. حالا من نمیخوام بگم نخون، بخونی که خیلی عالیه، توجه کردی؟ حالا نشد پاشدی، دو رکعت نماز بخون، نشد نافله صبح رو بخون، نشد دیگه هر چی که خوندی بگو آقا من میخوام روزه بگیرم. به محض اینکه نیت کردی روزه بگیری، این سلولهای بدن به همدیگه فرکانس میدن، میگه آقا نیت کرده میخواد روزه بگیره، یعنی خود بدن با هم مچ میشن، قفل میشن، سیستم هم دیگر رو پیدا میکنه. البته حالا معناش این نیست که نه آقا ما دیگه گشنه نمیشیم، تشنه نمیشیم، سرمون نمیچرخه. نه، گشنه هم میشیم، تشنه هم میشیم، سرمون هم میچرخه، حالمون هم ممکنه بد بشه. خدا هم میگه آقا اصلا بخواب، اصلا بخواب، من خوابتو عبادت حساب میکنم. نوم و کنفیه عباده، عمل و کنفیه مقبول و دعا کنفیه مستجاب. من خیلی زحمتتون ندم، انشاءالله اگر زنده ماندیم صبحا در خدمت شما از سه‌شنبه هستیم، و بعد هم انشاءالله دهه آخر از روز 21 انشاءالله در خدمت شما با ذکر یا علی هستیم. به امید خدا، خدا به ما توفیق بده. و از شما خواهش میکنم که همدیگر رو دعا کنید، من عاصی رو هم دعا کنید. اللهم اغفر، گاهی عهد میبندیم میگیم اللهم اغفر که میگید تو تسبیح یه دونه از اون حب تسبیح ها را برای ما خرچ کنید. به قول آقا میگفت یه فشنگ برامون خرچ کن، یه دونه از اون فشنگ ها را برامون خرچ کنید و یه دونه اللهم اغفر بگید. و این مسئله رو هم بگم که بعضیا فکر میکنن حتما باید 40 نفر رو دعا کنن. نه، گفتن حداقل 40 نفر رو. تازه حالا 40 نفر نشد، وقت نداشتی 4 نفر، نشد عموما بگو اللهم اغفر، یعنی بگو یه چیزی، دوست داشتی وقت داشتی 40 نفر، ولی اگر باز حالت خوب بود 400 نفر رو هم دعا کن. چه اشکال داره؟ علما، بزرگان، همسایه ها، دوستان، مسجدی ها، هر کی که تو ذهنت هست همشون رو دعا کن. و یه دعای حضرت زهرا علیها السلام دارم که حضرت زهرا فرمود اللهم اغفر لعصات شیعت آل محمد، خدایا همه گناهکاران شیعیان ما را ببخش و بیامرز. و بنده عرض میکنم که برای همه انسانها دعا کنیم. ببینید خیلی از انسانها هستن که ممکنه مسلمان نباشن، ما اینا انسانن. امیرالمؤمنین هم فرمود برای انسانها دعا کنید، به انسانها خدمت کنید. در یکی از جنگ ها بود بچه کفار رو میکشتن، پیغمبر فرمود بچه های کفار رو نکشید، همین شما کافر بودید مسلمان شدید. کافر بودید مسلمان شدید. بنا نیست که هر کی کافره هر کی بده بکشیمش. دعا کنیم همه خوب بشن، همه هدایت بشن. اللهم اهد قومی فانهم لا يعقلون، اللهم اهد قومی فانهم لا يهتدون. ما برای بشریت خیر بخواهیم، برای هیچ کس مرگ و نابودی و گرفتاری و رنج و عذاب نخواهیم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را ببخش و بیامرز. خدایا عاقبت به خیرمون بفرما. خدایا اون دعایی که چند روزی خوندیم، اللهم ان لم تکن غفرت لی و لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه، خدایا اگر تا این شبها ما را نیامرزیدی در این روزهای پایانی ما را مشمول رحمت خودت قرار بده. خدایا پدر مادرای ما را، علما و اساتید ما را، بزرگترا و مدیرای ما را مشمول رحمت خودت قرار بده. فرزندان ما و نسل ما را عاقبت به خیر بگردان. از حضار محترم خدمتگزاران عزیز به کرمت قبول بفرما. ما را در این ماه رمضان به دعا و قرآن و نیایش و رابطه با خودت بیش از پیش موفق بدار و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.